بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في قاعدة يستعلم منها تعدد القضاة. تستعلم غلط، مگر اینکه بخونیم تستعلم منها تعدد القضاة. واعلم ان الذي يظنه الناس منشأ وموجبا لاختلاف القضاة والمبالي خمسة اوجه. در فصل گذشته فرمودن که برای نفس قوای متعددی هست و به طور اجمال قوای نفس نباتی و نفس حیوانی را ذکر فرموده و دیگه بیان قوای نفس انسانی را حواله دادن به بحث های آیند. در اینجا یک سوال اساسی وجود داره که ملاک این که ما برای افعال نفس قوای متعدد اثبات میکنیم چیه؟ بلکه میشه این سوال را وسیع‌تر در نظر گرفت که ملاک این که نفس نباتی و حیوانی و انسانی را چند نفس میدانیم، این ملاک تعدد نفوس چیه؟ شیخ مبحث را مطرح فرموده، در مباحث المشرقی هم تنقیح شده، ایشون هم شبیه اون مبحث را در اینجا مطرح می فرماد با یک اختلافات جزئی. می فرماد که اون چه توهم میشه یا تصور میشه که منشه تعدد دو مبدع یا دو قوه باشه پنج چیزه. حالا کسانی آیا واقعا قائل شدن به اینکه اینها منشأ هست یا دست کم بگیم فرض میکنیم اون چه تصور میشه ایناست؟ چهار تا از اینها را شیخ ذکر کرده و رد کرده و یک وجه پنجمی را خود ایشون قبول فرموده که ایشون اون وجه پنجم هم را جزء همینها میارن و همه را رد میکنن و بعد خودشون بیانی دارن در اینکه ملاک تعدد قوا چیه و چه دلیلی داریم بر اینکه باید دو قوه برای کار و آثار اثبات بکنیم. یک وجه اینه که کسی تصور کنه که هرگاه یک موجودی دو تا مفهوم یا چند مفهوم برش صدق میکنه که این مفاهیم حاکی از افعال هستند و یا حاکی از انفعالات هستند یا یکی حاکی از فعل هست یکی حاکی از انفعال، خود این تعدد مفهوم دلیل باشد بر اینکه در اینجا چند قوه موجوده. اگر این مفاهیم از قبیل مفاهیم فعلی هستند دلیل باشه بر اینکه چند مبدع فعل وجود داره. اگر حاکی از مفاهیم انفعالی هستند دلیل باشه بر اینکه چند مبدع انفعالی وجود داره و اگر بعضی فعلی و بعضی انفعالی دلیل باشه بر اینکه هم مبدع فعلی وجود داره و هم مبدع انفعالی و اینها با هم تباین داره. مثلا فرض کنیم یه حیوانی را ملاحظه می‌کنیم، می‌بینیم هم مفهوم نامی برش صادق هست و هم مفهوم حساس. نامی دلالت میکنه بر یک اثر خاصی به نام رشد و نمو که در بدن حیوان پدید میاد و حساس هم دلالت میکنه بر فعل خاصی به نام احساس، ادراک حسی. پس کثرت این دو مفهوم را دلیل قرار بدیم بر اینکه در حیوان دو قوه وجود دارد، یک قوه نامیه و یک قوه حساسه. این یک وجه که ملاک تعدد مفاهیم باشه. وجه دیگه این است که ببینیم ما گاهی دو مفهوم را به یک شی نسبت میدیم که یکی وجودی است یکی عدمی، عدم ملکه اون امر موجوده. مثلا حرکت و سکوت. جسم گاهی متحرک است و گاهی ساکن. سکون اونطور که در جای خودش بیان کردن عدم ملکه حرکتی. بگیم چون دو مفهوم را ما میبینیم بر یک شیئی صدق میکنه که یکی جنبه عدمی داره و یکی جنبه وجودی، پس دو تا مبدا باید در این جسم وجود داشته باشه، یکی مبدا حرکت، یکی مبدا سکون. از این راه کسی بخواد اثبات بکنه که جسم دارای دو قوه است، یک قوه محرکه، یکی قوه مسکنه، مثلا این هم یک وجه. وجه دیگه این است که مفاهیم تشکیکی بر یک شیء صادق باشه که هر کدام از اینها دلالت بکنه بر یک مرتبه ای از یک شیء که اختلافشون به شدت و ضعف است، یا به زیاده و نقص، و یا به عظم و صغر، یا هر نوع دیگری شما فرض بکنید اختلاف در اختلاف تشکیکی. مثلا رنگ سیاه و سیاه‌تر، طول و طول بیشتر، عظم و صغر، زیادت و کثرت و قلت. فرض بفرمایید مثلا انسانی هست که قوه شهویگش خیلی زیاده، کثیر الشهوه هست، در اصطلاح اخلاقی بهش میگن شره داره. یه انسانی هم هست که عفیفه، متوسط هست، و یک انسانی هم هست که قلیل الشهوه هست، خمول داره. همه اینا از قبیل شهوت هست، منتها مراتب داره، شدت و ضعف. کسی این شدت و ضعف را دلیل قرار بده بر این که چند قوه وجود دارد. اون کسی که دارای شره هست یک قوه خاصی را دارد که اقتضایش کثرت شهوت، و یک کسی که متوسط هست قوه دیگری را دارد که اقتضایش توسط در شهوت، و اون کسی که شهوتش ضعیف هست یک قوهی دارد که اقتضایش شهوت ضعیفه. شدت و ضعف در یک مفهومی باعث این بشه که، یا در مصداق اون، مصادیق اون مفهوم، باعث این بشه که قوای متعدد ثابت بکنیم، برای شدیدش یک قوه، متوسطش یک قوه و ضعیفش یک قوه دیگه. یا مثلا ظن و یقین، هر دو اعتقاد هستن، اما یقین مرتبه شدیده اعتقاد است و ظن مرتبه ضعیفه اعتقاد است. بگیم انسانی که نسبت به یک شیء یقین پیدا می کند قوه متیقنه دارد، و اون کسی که ظن به یک شیء پیدا می کند این قوه ظان ندارد، قوه ای دارد که کارش ظن است. یا اختلافات دیگری که انواع مختلف تشکیک را تشکیل می دهد. این هم یک وجه. وجه دیگه این است که اختلاف قوه را به سرعت و بطء بسنجیم. قوه‌ای که کارش سریع هست بگیم این یک قوه است، قوه‌ای که کارش بطیء و بطء انجام میگیره، زمان بیشتری را میبره، بگیم این قوه دیگری است. مثلا درک معقولات گاهی احتیاج داره به تفکرات زیاد، خیلی آدم باید مقدمات مختلف را پلو هم بگذارد و مدتی فکر بکنه تا اینکه نتیجه را به دست بیاره. گاهی ممکن است کسانی قوت حدس داشته باشند، سریعا به نتیجه پی ببرند بدون اینکه احتیاج به زمانی برای تفکر داشته باشند. بگیم این دو قوه هست، یکی قوه حدس هست، یکی قوه تفکر هست. اونی که بطیع‌تر از کارش مال یک قوه است، اونی که سریع‌تر از مال یک قوه دیگری است. و بالاخره وجه پنجم این است که بگیم افعال را و آثاری که از قوا سر می‌زنه، اینها ببینیم خود اینها چه اختلافاتی دارن. گاهی دو چیز هست که اختلاف نوعی داره ولی در جنس قریب شریک. گاهی هستن که نه، اختلاف جنسی دارن در جنس قریب ولی در جنس متوسط مثلا شریفه. گاهی در جنس متوسط هم شریکن در جنس بعید با هم اختلاف دارن. مثلا این اختلافاتی که در انواع آثار و افعال هست، اینها رو مستند بکنیم به اختلاف قوا. فرض کنیم مثلا ادراک سواد و ادراک بیاض. سواد و بیاض دو نوع از کیف مبصر هستند. اختلافشون در نوع است ولی اتحاد در جنس قریب داره. این یه نوع اختلاف. یه نوع اختلاف هست در جنس قریب هم هست، مثل اختلاف بین رنگ ها و صوت ها. هر دو کیف هستند، کیف محسوس هم هستند، جنس متوسطشون مشترکه ولی در جنس قریب با هم اختلاف دارن. یکی کیف مبصر است، یکی کیف مسموع. و گاهی هست که در جنس متوسط هم با هم اختلاف دارن، مثلا ادراک و احساس. ادراک یا تحریک، حرکت بالاراده یه مقوله است و ادراک مقوله دیگری است. فرض کنیم مثلا ادراک از مقوله کیف نفسانی است اما حرکت از مقوله انیفعل است. اصلا در جنس عالی با هم اختلاف دارن. به هر حال این گونه اختلافات را ما منشأ این قرار بدیم که قوایی که این آثار مختلف ازشون سر میزنه اینا مختلفه. شیخ این وجه را مورد اعتماد قرار داده، منتها با این تفصیل که اختلاف نوعی منشأ تعدد قوه نمیشه. سواد و بیاض با اینکه دو نوع هستن اما قوه مدرکشون یکیست، قوه باصره است که هر دو را درک. اما اختلاف در جنس ولو در جنس قریب باشه منشأ اختلاف در قوه میشه. حالا این وجوه را بخونیم بعدشون یکی که نقد میفرمایند. فی قاعدت یستعلم منها تعدد القوا. وعلم ان الذی یظنه الناس منشأ و موجبا لاختلاف القوا والمبادی خمسة اوجه. مجموع اون چه تصور میشه به عنوان این که دلیلی بر تعدد قوا باشد پنج وجه. احدها اختلاف المفهومات، یعنی یک ماهیتی دو تا مفهوم مختلف برای صادق باشه ما از اینجا کشف بکنیم که دارای دو قوه است. مثلا حیوان دو مفهوم مختلف برایش صدق میکنه، یکی مفهوم نامی یکی حساس. مثل اختلاف الحیوان من جهت معنا نامی، این المعنا هم ظاهرا غلطه، من جهت معنا نامی و معنا الحساس. بر حیوان دو معنا صدق می کند، یکی معنای نامی یکی معنای حساس. این اختلاف این دو مفهوم دلیل شمرده بشه بر اختلاف قوایی که موجب نمو و احساس میشه. چنین کسانی که این ملاک را در نظر می گیرند، یجعلون الحیوانه لعجلهی لعجلهی را اگه برگردیم به اختلاف شاید عبارت حل بشه. حیوان را به خاطر این اختلافی که گفتیم، یعنی به اختلاف صدق معانی مختلف، حیوان را مرکب قرار میدن از ماده و صورت که اونها یکی بدن نباتی است یکی نفس حساسه. بدن حیوان نباتی منشأ نامی میشه و نفس حساس منشأ حیوانیت میشه. و کز اختلاف و ماهیت نبات، در نبات هم میبینیم همینطور هست، دو معنا برش صدق میکنه، یکی جهت جسمیت نبات هست یکی جهت نامی بودنش هست. به حسب اختلاف دارد ماهیت نبات به حسب معانی که برش هم میشه. چیه اون معانی؟ یکی به حسب معنای تجسم هست که از ماده نبات گرفته میشه، یکم معنای نباتیت هست که از جهت صورتش گرفته میشه. و علی هذا القیاس فی کل ما له ماده و صوره، همه چیزهایی که دارای ماده و صورت هستن دو مفهوم برشون صدق میکنه، که یکی حاکی از ماده شون هست، یکی از حاکی از صورتشونه. ما به استناد این که دو مفهوم مختلف برای این ماهیت صادق است، اثبات کنیم که دو قوه دارد، دو مبدع در این موجود است. این یک وجه. ثانی ها الاختلاف بالوجود والعدم فی الافائیل، دو مفهوم برشون صادقه که یکی دلالت بر وجود فعلی می کند، یکی دلالت بر عدم اون فعل می کند. مثل تحریک و تسکین، بگیم جسم که هم حرکت دارد هم سکون، یک قوه محرکه دارد و یک قوه مسکنه دارد، چون دو مفهومی برش صادق است که یکی وجودی است، یکی هم عدم ملکه اون یکی است. کما اینکه اون وجودیش یک مبدعی میخواد، اون مفهوم عدمیش هم یه مبدعی میخواد. یا علم و جهل، انسان گاهی عالم است گاهی جاهل، بگیم همینطور که علم یه مبدع عالمه میخواد، جهل هم یه مبدع جاهله میخواد، منشأ جهل. یقین و شک، شک عدم الیقین است، عدم الاعتقاد است. کسی که یقین دارد یه قوهی میخواد که منشأ یقینش بشه، کسی هم که شک دارد یه قوهی دارد که موجب شک میشه. اینم یک وجه. وجه سوم اختلاف به اشد و اضعف، کل یقین و ظن. ظن عدم الیقین نیست، هر دو امر وجودی هستند، هر دو اعتقاد هستند، منتها اختلافشون به شدت و ضعف. او زیادت و شهوه و نقصها فی الاخلاق، مثل شره و عفت و خمول که از اخلاق هستند و همهشون مربوط به قوه شهویه هستند، اختلافشون به ضعف و شدته. بگیم چون اینا سه خلقی هستند که اختلافشون به شدت و ضعفه، پس سه مبدع دارند، سه قوه دارند. اول اعظمی و صغر فی الابدان، این را تو کلمات شیخ و دیگران ندیدم، فقط توی کلامی ایشون اومده. مثلا میشه اینجور بگیم که بعضی حیوانات هستن که عظیم الجثه هستن، بعضی صغیر الجثه هستن، مثل فیل و پشه فرض. اون چه مبدع بزرگی فیل میشه، این یه چیز دیگری است، غیر از اون چه مبدع کوچکی پشه میشه. مثلا اینجور شاید منظورشون باشه. از اعظم و صغر ابدان ما کشف بکنیم به این که اون قوهی که موجب این اعظم شده غیر از اون قوهی است که موجب صغر شده در یک جسم دیگر. هیچ وقت پشه به اندازه فیل نمیشه و هیچ وقت هم فیل به اندازه پشه نمیشه. پس معلوم میشه تنها در ماده نیست که جهت انفعال فرار میکنه. حالا یه وقت فیل فیل بزرگه و فیل کوچیک، این اختلافشون به اختلاف ماده هست. نوزاد انسانی، جنینی، وقت بزرگ یه وقت کوچیکه، این معناش این نیست که دو قوه اینو تصویر کرده. بلا اصلا دو نوع حیوان هستی که عظیم الجثه هست، هیچ وقت کوچیک نمیشه، یه وقت هم صغیر الجثه هست، هیچ وقت بزرگ نمیشه. این بگیم این دو تا مبدع داره، اون مبدعی که موجب عظم جثه میشه غیر از اون مبدعی است که موجب صغر جثه میشه. و رابعها به سرعت و البطء، تحدث و تفکر، هر دو ادراک معقولاته، اما یکی سریعا انجام میگیره، بگیم یه قوه خاصی دارن، و یکی با بطء و کندی انجام میگیره، احتیاج به تفکر و تأمل داره، این یه قوه دیگری است. و خامسها اختلاف الآثار، یا اختلاف آثار نوعی هست با اتحاد در جنس قریب، مثل ابصار سواد و ابصار بیاض، که بیاض و سوادشون اختلاف نوعی دارند با اتحاد در جنس قریب که کیف مبصر باشه. یا حلاوت و مرارت، هر دو کیف مذوق هستند اما اختلاف نوعی ده. و اما ما اختلاف الجنس، اختلاف جنس هم یا اختلاف در جنس قریب است، مثل ادراک الوان و اصوات که جنس قریبشون با هم فرق داره ولی جنس متوسط و عالیشون یکی، هر دو کیف محسوسن اما یکی کیف مبصر است، یکی کیف مسموع. و یا قریب و بعید، همشون با هم اختلاف دارن، مثل ادراک و تحریک، ادراک از یه مقوله است، تحریک است از مقوله دیگه است. اینا چیزهایی است که تصور میشه که منشأ اختلاف قوا به حساب بیاد. ولی هیچ کدام از اینها صحیح نیست. حالا به بررسی اینا می‌پردازیم. می‌فرمایند در وجه اول تکیه روی اختلاف مفهوم بود، ولی این صحیح نیست که ما اختلاف مفهوم را دلیل تعدد قوه خارجی حساب بکنیم، برای اینکه خیلی از موارد داریم که چند تا مفهوم مختلف صادق است برای یک شی، با اینکه هیچ تعددی در کار نیست. در مورد واجب تبارک و تعالی میگیم عالم است، قادر است، حی است. برای این مبدا علم و مبدا قدرت و مبدا حیات در واجب با هم اختلاف نداره. پس صرف اختلاف مفهوم دلیل این نمیشه که مصداق خارجیش متعدده و منشأ مغایر با منشأ دیگری داره. اذا تمهد هذا فنقول القسم الاول من الاختلاف، که اختلاف در مفهوم باشد، لا یوجب تعددن فی القوه، یعنی این کلیت نداره. گاهی ممکن است که جایی که قوه این مختلف هست مفاهیم مختلف هم صادق باشید، اما اینجور نیست که آنچه موجب تعدد قوه میشه تعدد مفهوم باشد، این دلیل کافی باشد بر تعدد قوه. ولا یستدعی اثنینیت فی الوجود، خود تعدد مفهوم مقتضی تعدد وجود نیست. اذ کثیرا ما یکون قوتون بسیطتون تکون مصداقا للمعان المتعدده من غیر تکثرن لا فی الذات ولا فی حیثیت الوجود. یک شیء بسیط از اون جهت با اینکه بسیط است و هیچ تعددی در وجودش نیست، در این حال میبینیم دو تا مفهوم برای صادق، مثلا مفهوم عاقل و معقول، یک شیء هم عاقل است هم معقول، دو مفهوم است، اما مصداق خارجیش دو حیثیت وجودی نیست، یک حیثیت وجودی بسیط از یک نظر عاقل است و از یک نظر معقول، مخصوصا در علم به ذات مثلا فل جوهر المفارق که اونها جهت کثرتی درشون نیست، هم عالمند هم معلوم، ذاتشون هم عالم است هم معلوم، ولی تعدد ذاتی، تعدد حیثیتی در ذاتشون نیست. و که صدق العلم و القدرت و الارادت و الحیات و سائر نعوت الالهیه علا واجب الوجود تعالی. پس صرف تعدد مفهوم دلیل تعدد قوا و تعدد مبدع نمیشه. وجه دوم اختلاف به وجود عدم بود. اینم میفرمان دلیل این نمیشه که دو قوه هست. اگر ما در یک شیء یک فعلی را دیدیم که این مبدعی داشت، قوهی اون رو منشه اون فعل می شد، همین کافیست که اون قوه نباشد تا اینکه اون فعل هم تحقق پیدا نکند، دیگه لزومی نداره که برای نبودنش هم یه قوه دیگری اثبات بکنی. انسان قوه عالمه دارد، با یک چیزی علم پیدا می کنه. اون وقتی که هنوز این قوه را ندارد و جاهل است، نمیگیم یعنی قوه دیگری دارد که منشه جهل شده. جهل امر عدمی است، کافی است که علتش نباشد تا اون جهل صادق باشه، دیگه لزومی نداره که ما یک علتی برای عدم داشته باشیم. و یا گاهی هست نه، قوه هم محفوظه، اینجور نیست که مثلا قوه گاهی باشد گاهی نباشد، قوه در هر دو حال هست، منتها شرط تأثیرش نیست. مثلا در جسم، طبیعت جسم طبق طبیعیات قدیم، خود طبیعت منشأ حرکت، اما شرط داره. طبیعت اون وقتی منشأ حرکت جسمی از جایی به جایی میشه که در مکان غیر طبیعی خودش واقع شده باشد. میدونید در طبیعت قدیم معتقد بودن که این عناصر اربعه هر کدوم یه مکان طبیعی دارن، اگر در غیر مکان طبیعی قرار بگیرن، طبیعت او را به مرکز طبیعی حرکت خواهد داد. اگر سنگ را در هوا نگر بدارید، این در مکان طبیعیش نیست، طبیعت ارض این را به طرف مرکز زمین حرکت خواهد داد. اینجوری میگفتن. یا هوا جاش در فوق ارض است، اگر شما هوایی را آوردید قصرن وارد شیشه ای کردید یا زیر آب کردید، این طبیعت این خود این هوا رو میبره بالا، وقتی قاصر برطرف شد خود به خود هوا میره به طرف بالا. پس اون چه این جسم را حرکت میده، حرکت طبیعی، طبیعت الشیء است، منتها شرط تأثیرش این است که در مکان غیر طبیعی واقع شده باشه. وقتی واقع شد در مکان طبیعیش، جسم آمد روی زمین، سنگ آمد روی زمین، باز طبیعت محرک در این هست، منتها شرط تأثیرش نیست. شرط تأثیرش چی بود؟ این بود که در مکان غیر طبیعی واقع شده باشد. در مکان طبیعیش اینه که تأثیری نمی کنه. پس حالا که جسم سکون دارد وقتی در مرکز طبیعی خودش هست، این معناش نیست که این سکون هم یه مبدع دیگری میخواد غیر از طبیعت خودشه. نه، طبیعت باقی است و مبدع اثر هم هست، منتها شرط تأثیرش نیست. لازمش اینه که دو قوه باشه. ولی قسم ثانی ایزن لا یستد ای قوتین ولا یوجب کسرتن فی المبدع للفعل. لازمش این نیست که مبدع فعل چیزی باشد و مبدع فعل عدمی یا عدم الفعل چیز دیگری باشه. اذ رب ما کان وجود الفعل به وجود القوه ولا یکون عدمه لعدمها بل لعدم شرط من شرایط تأثیرها. گاهی قوه هست وقتی نیست تأثیر نمی کند، گاهی هم هست که اون بازم اون قوه هم هست ولی بازم تأثیر نمی کند به خاطر اینکه شرطش موجود نیست. حالا با اینکه این قوه هست و تأثیر نمی‌کنه، لازمش این نیست که بگیم یه قوه دیگری در اینجا غالب است که اون منشأ اثر دیگری شده، منشأ سکون شده مثلا. لا یکون عدم الفعل لعدم القوه بل لعدم شرط من شرایط تأثیرها. فوجود الفعل تارتن، این که می‌بینیم گاهی اثری تحقق پیدا می‌کنه، و عدمه اخرى و گاهی هم این اثر تحقق پیدا نمی کنه، این دلیل تعدد قوه نیست، بلکه دلیل بر این است که، یعنی دلیلش این است که شرط تأثیر اون قوه موجود نبود. به هر حال اینجور اختلاف در وجود و عدم هم منشأ تعدد قوه نمیشه. ولی قسم ثالث ایزن لا یقتضی تعدد القوه، در اینجا با تفصیل بیشتری صحبت می کنه. قسم سومی بود که ما اگر آثاری را که در این شیء می‌بینیم اختلاف داشته باشند، اختلاف تشکیکی با شدت و ضعف، با نقص و زیاده و امثال اینا، آیا این دلیل این میشه که هر مرتبهش قوه خاصی داره؟ میگن نه، اینم نمیتونه دلیل باشه و محاله چنین چیزی باشه. برای اینکه بین هر مرتبه شدید و ضعیفی میشه بی نهایت مراتب فرض کرد. مثلا اگه شما یه حرکتی را در نظر بگیرید، حالا این بیشتر مربوط به سرعت و بعد میشه، رنگی را در نظر بگیرید، رنگی از سفیدی به سیاهی حرکت میکنه، تغییر میکنه، یا از زرد کم رنگ به زرد پر رنگ، یا از زرد به سرخ، این زرد، این تحول ممکنه مثلا فرض کنید در ظرف یک شبانه روز انجام بگیرید، یا فرض کنید از صبح تا عصر رنگ زردی از ضعف به شدت میره. خب ساعت 12 وقتی شما به این رنگ نگاه کنید، یه مرتبه ای دارن متوسط بین اون زرد ضعیف با اون زرد قوی. ساعت 10 وقتی نگاه بکنید، میبینید باز یک مرتبه ای دارد متوسط بین اون زرد اولی و زرد متوسطی که ساعت 12 حاصل میشه. بین ساعت 10 و 12 ساعت 11 نگاه کنید، باز بین این دوتا یه مرتبه ضعیفتری است، متوسطی است. بین 10 و 11 نگاه بکنید، باز یه متوسطی است. همینطور این زمان را هر قدر کوچکتر کنید، اون مراتب هم تفاوت میکنه با ضعف و شدت، و میدونید که امتداد زمان تا بی نهایت قابل تقسیمه. از ساعت به ساعت به دقیقه، از دقیقه به ثانیه، از ثانیه به ثالثه، الی غیر نهایه، شما میتونید تقسیمات انجام بدید. پس بین اون زرد اول که اول صبح بود و اون زرد آخری که اول شب حاصل میشه، این بی نهایت مراتب از نظر ضعف و شدت وجود داره. اگه شما بخواید بگید ضعف مرتبه ضعیفه یک قوه ای دارد، مرتبه شدید هم یک قوه ای، پس باید چون ضعیف مراتب بی نهایتی از ضعف و شدت در اینجا تحقق داره، شما باید بی نهایت قوه اثبات بکنید، و محال است که یک جسم محدودی دارای بی نهایت قوه باشه. به علاوه لازمش این است که عامل جسمانی تأثیرش بی نهایت باشه و این یکی از مباحثی است که در باب علل جسمانی مطرح شده و اونجا اثبات شده که هیچ فاعل جسمانی اثرش بی نهایت نخواهد. پس اینا دلیل است برای این که ما در اینجا امور نامتناهی که هر کدام یک قوه خاصی بخواد نداریم. یک قوه هست که اثرش گاهی شدید است گاهی ضعیف. حالا چرا ضعف و شدت پیدا میکنه؟ یا خود قوه ضعف و شدت پیدا میکنه یا قابل شرایطش تغییر میکنه، حیث برای اینکه فاعل تأثیر کند در ماده ای شرایط قابلی لازمه. اون قابل ممکنه از لحاظ این قوه انفعالی و استعدادش ضعف و شدت پیدا. ممکنه ابزارهایی که کار به وسیله اونها پیدا میکنه اونها تیز و کند بشه، ضعف و شدت پیدا بکنه. مثلا شما وقتی دارید گوشت خورد میکنید یا پیاز خورد میکنید، اول زود این با سرعت انجام میگیره، کم کم کار مثلا با پیاز که باشه کم کم کند میشه، دیرتر میبره. این ضعف و شدتی که حاصل میشه مال ضعف و شدت ابزار کاره و اینها دلیل این نیست که قوه‌ای که مبدا اثر هست تعدد پیدا کرد. بل قسم الثالث ایزن لا یقتضی تعدد القوا، بل لا لزم ان یکون مراتب القوا به حسب مراتب شدت و ضعف الغیر المتناهیه. چون مراتب ضعف و شدت نامتناهی است، مراتب قوه هم باید نامتناهی باشه. فلزم تتال القوا فی آنات متتالیت غیر متناهیه. گفتیم رنگ زردی وقتی از اشتداد پیدا میکنه میره به زرد شدید یا به مثلا سرخ، بین اینها ما میتونیم مراتب نامتناهی فرض کنیم. هر آنی را که شما دست بگذارید روی این، یه مرتبه خاصی را خواهد داشت که در آن قبل نیست، در آن بعدم نیست. اگر بگید واقعا اینها موجود بالفعل هستند، یعنی رنگ های بالفعلی ما داریم دارای مراتب نامتناهی، لازمش از یک طرف اینه که آنات نامتناهی متتالی داشته باشید. و باز در باب زمان گفتیم که زمان یک امر وجودی واحدی است، مرکب از آنات متتالی نیست، ولی لازمش اینه که آنات بی‌نهایت در یک زمان محدود وجود داشته باشید. در خود این رنگ هم انواع نامتناهی رنگ وجود نداره، لازمش این است که نامتناهی بین محصورین قرار گرفت، بین حاصلین قرار گرفته باشه. حقیقت مطلب این است که یک رنگ است که مراتب نامتناهی بالقوه درش موجوده. بالفعل الان رنگ های کثیری نیست تا اینکه هر کدام از اینها یک قوه ای بخواهد، یک مبدعی بخواهد. فلازم تتال القوا فی آنات متتالیت غیر متناهیه. وقتی این از ضعف به شدت میره، از یک طرف باید آنات متتالی در طول این زمان براش فرض کنید که در هر آنی یک قوه ای داره. چون آناتی که در یک زمان هر قدرم محدود باشه بی نهایت فرض میشه، پس باید رنگ های بی نهایت، انواع رنگ بی نهایت وجود داشته باشه و انواع بی نهایت از قوهی که هر کدام یکی از این رنگ ها رو به وجود میاره. و لازم و باطل فقط و ملزوم. بیان و شرطیه. بیان و شرطیه ان الاشتداد حرکت ما فی الکیف. این که گفتیم چیزی از ضعف به شدت میرود، این در واقع یک حرکت کیفی است. و الحرکت و حالتون متصلتون یمکن ان یفرض فیها حدود غیر متناهیه به حسب الوهم. هر حرکتی هر قدر کوچک باشه میشه حدود نامتناهی بینش فرض کرد. در هر خطی میتونید بی نهایت نقطه فرض کنید، در هر حرکتی هم میتونید بی نهایت مقطع حرکت براش فرض کنید، در هر زمانی هم میتونید بی نهایت آن فرض کنید، هر قدر کوتاه باشه تا یک ثانیه بی نهایت آن میشه درش فرض کرد. عیناً اونی که محسوس تر قابل فهم تر است در خط، هر خطی را میتونید یه نقطه وسطش بگذارید، باز بین اون خط کوچکتر یه نقطه دیگه فرض کنید، باز قطعه کوچکتری را باز وسطش یه نقطه بگذارید و همینطور تا بی نهایت پیش میره، هیچ جا متوقف نمیشه. کل منها، هر یک از این اجزای حرکت یوجد فی آن مفروض، نه اجزای حرکت وجود بالفعل دارد و نه آن وجود بالفعل در زمان دارد و نه نقطه وجود بالفعل در خط دارد، همه اینا وجودشون بالقوه است. یعنی اگر خط را یه نقطه‌ای درش رسم کردید که میشه دو پاره خط، و دیگه یه خط نیست، نقطه‌ای رو وقتی رسم کردید از وحدت خط خارج میشه، میشه دو تا پاره خط متصله. نقطه در خط وجود بالفعل نداره. چرا؟ برای اینکه نقطه طرف الخط است. اونجایی که این نقطه رو رسم میکنید یعنی این خط اینجا تمام شد. پس تا خط واحد است نقطه بالفعل درش وجود نداره. وقتی نقطه در خط به وجود میاد که خط بشکنه، تیکه بشه، و اون منتهایش میشه نقطه. آن در زمان هم همینجوره. آن طرف الزمان است، نه یک چیزی وسط زمان بالفعل موجود. اگه زمان و وسطش رو بریدید، اون آخر انتهای زمان میشه آن. در این حرکت اشتدادی رنگ هم همینطوره، نه اینکه یک رنگ متوسطی بین زرد و سرخی الان بالفعل موجوده اینجا. این حرکت اشتدادی رنگ از زردی به سرخی دارای اجزای بالفعلی نیست و حتی دارای حدود و مقطع‌های بالفعلی هم نیست. هر وقت تمام شد اون مقطع پدید میاد، به منزله آن است نسبت به زمان و نقطه است نسبت به خط. ولی به هر حال تعداد این آنات و تعداد این مقطع ها در هر حرکتی نامتناهی است. و لهو فرد خاص من ذلک فی مرتبه خاصه من الشدت و الضعف. شما یک حرکت اشتدادی را وقتی در یک آن در نظر بگیرید، یعنی فرض کنید که حرکت قطع بشه تا یک آنی پدید بیاد، در اون مقطعش یه مرتبه از شدت و ضعف وجود خواهد داشت، اما این مرتبه و شدت و ضعف اون وقتی بالفعل تشخص، تعین، تحقق خارجی پیدا میکنه که حرکت قطع بشه. ولی بالفعل مرتبه از مرتبه خاصی از شدت و ضعف در حرکتی که رو به شدت هست وجود نداره. حرکت یه امر است، کسرتی بالفعل درش نیست. فلو وجب ان یکون لکل حد من الشدت قوت اخرى. خب حالا دیدیم که مراتب نامتناهی در حرکت فرض میشه. حالا اگر همین مراتب نامتناهی بالقوه‌ای که در این حرکت هست، شما بگید هر کدام یه قوه‌ای دارد، یعنی مبدأ ایجاد کننده ای دارد، پس باید قوای نامتناهی در اینجا بالفعل وجود داشته باشه. لازم القول متفاضله، ظاهرن باید باشه، قوایی که تفاضل دارن از نظر شدت و ضعف و هم تفاوت میکنه. الغیر المتناهیه بالفعل، چون هر حدی از اینا گفتیم یک وجود بالفعلی داره فرض کردیم و این مبدأ خاصی میخواد، یا نه بگید با این که وجود بالفعل هم نداره اما یه مبدأ خاصی میخواد که بالفعل باید وجود داشته باشه، قوه‌ای رو میخواد اثبات کنید برای هر مرتبه ای. پس باید قوای نامتناهی اثبات کنید که هر کدام موجب یه مرتبه خاصی از این رنگ میشه. فیلزم من ترکیب الزمان والمسافه من اجزاء لا تتجزا. این حرکت در زمان واقع می شد، پس این زمان باید دارای آنات نامتناهی متتالی باشد و تتالی آنات باطل و محال است. همینطور مسافتی که این رنگ اون مسافت رو طی می کند باید دارای اجزای لا تتجزایی باشد. اینا همش محالاتی است که هر کدوم در جای خودش اثبات شده. و کون و غیر المتناهی محصورن بین حاصرین، اینکه مراتب نامتناهی بین دو مرتبه محصور واقع بشه این خودش یک محال است. کون القوت الجسمانی مبدعن لعفائیل غیر متناهیه، قوه جسمانی آثار نامتناهی داشته باشه، این هم محال است. بل کل محال. بل خب پس کسی بپرسه چرا این ضعف و شدت پیدا میشه؟ شما که میگید اینجا قوای متعدد نیست، یه قوه است که این را داره از ضعف به شدت میبرد، رنگ این را از زردی داره به سرخی میبره، میگید قوای نامتناهی نیست، یه قوه است، پس چرا اثرش فرق میکنه؟ این علل مختلفی داره، گاهی خود قوه ضعف و شدت پیدا میکنه، گاهی محل قابلیتش ضعف و شدت پیدا میکنه، گاهی آلت اختلاف پیدا میکنه. بل لعل السبب فیه، ممکن است سبب این ضعف و شدت، قوت القوت الواحده و ضعفها. اینجا قوه منظور اون قوه نیست، یعنی قوت و ضعف. شدت فرموده بودن بهتر بود که اشتباه نشما. گاهی منشأ این اختلاف، اختلاف تشکیکی، ضعف و قوت یک قوه هست، یعنی ضعف و شدت یک قوه هست. به حسب اختلاف الاسباب المستدعیه، که حالا باز اون چرا خودشون قوه ضعف و شدت پیدا میکنه، اونم یه اسبابی دارد. ولی به هر حال فاعل قریب برای این اختلاف، منشأ این اختلاف، منشأ مباشر اختلاف قوه فاعلی است که ضعف و شدت پیدا میکنه. گاهی این اختلاف که در رنگ ها مثلا یا هر امر تشکیک دیگری حاصل میشه، منشأش اختلاف قابل است، یعنی قوهش تغییر نکرده، اون تا قابلیت قابل تفاوت میکنه. اول آله، گاهی ابزار کار هم فاعلیت فاعل یک نواخته است، هم قابلیت قابل، اون تا ابزاری که شما به کار میبرید اون تفاوت میکنه. او اختلالها او کلالها تارتن، یه وقت هست که این ابزاری که شما به کار میبرید مختل میشه، کند میشه. یه وقت هست نه، حدتها و مضاعها اخرى. در مقابل اختلال و کلال، حدت و مضاع هست. مضاع یعنی قاطعیت، برندگی. تیزی و برندگی آلت فرق میکنه. این اختلاف و اختلاف شدت و ضعفی که در فعل ظاهر میشه، منشأش اختلاف برندگی و تیزی اون ابزار کار است. و این هم وجه سوم. وجه چهارم اختلاف به سرعت و بعد بود. اینم میفرمان نظیر همونه، یعنی سرعت و بعد هم بین مرتبه بطیء و مرتبه سریع مراتب بی‌نهایت از نظر سرعت و بعد فرض میشه. همون اشکالاتی که در اینجا گفتیم عیناً در سرعت و بعد هم میاد. بین حدس و تفکر، تفکری که به کندی آدم باید یک ساعت فکر کنه تا این مطلبی رو بفهمه، و حدسی که آنن میفهمه، بین این دوتا بی نهایت مراتب وجود داره، مثل بی نهایت مراتبی که در رنگ ها وجود داره. به جای یک ساعت نیم ساعت باشه، به جای نیم ساعت یک ربع ساعت باشه، به جای یک ربع یک دقیقه باشه، به جای یک دقیقه یک ثانیه باشه، به جای یک ثانیه یک ثالثه باشه، و همینطور شما تقسیم کنید. مراتب بی نهایت بین سرعت یک امر سریع و بطیء فرض میشه. اما اگر شما برای هر مرتبه این بخواد یک قوه ای را فرض کنید، پس باید بی نهایت قوا وجود داشته باشه. و کذا القول فی الاختلاف به سرعت و البعد، چون عیناً همون مطالب در اینجا میاد، با همین یک کلمه درباره این وجه چهارم اکتفا کرده. و اما قسم پنجم که اختلاف آثار از لحاظ نوع یا جنس دلیل باشد بر اختلاف قوا، این وجهیست که شیخ اینا پسندیده، منتها با این تفصیل که اختلاف نوعی را ملاک قرار نداده، اما ملاک اختلاف جنسی را دلیل بر اختلاف قوا قرار داده. فزعمو ان الامور المتخالفت بالجنس، به نوعش دیگه نمی فرمایند، چون اون را که شیخ گفته اختلاف بالجنس را ملاک قرار داده. گفته اشیایی که اختلاف بالجنس دارند، حالا خواه جنس قریبشون با هم اختلاف داشته باشه یا بعیدشون، لا تستقل به ها قوتون واحده، قوه واحد نمیتونه امور مختلف بالجنس را انجام بده. فالقوت الواحده لا تکون وافیتن بالادراک و تحریک، نمیشه گفت ادراک و تحریک از دو مقوله هستن اما یه قوه هر دو اینها را انجام میده. مثلا اینا اختلاف در جنس دارن، در جنس عالی با هم اختلاف دارن، یک قوه نمیتونه این دو تا فعلی که از دو جنس هستن انجام بده. بل لا تکون و وافیتن اندهم بالادراک الباطن و الادراک الظاهر، حتی ادراک یک جنس است اما ادراک ظاهری از راه ارتباط با ماده خارجی حاصل میشه، ادراک باطنی اینجور نیست. پس اینم رو نمیشه بگن یک قوه هر دوش انجام میده، باید بگیم ادراک ظاهری یک قوه مخصوصی داره، ادراک باطنی یک قوه دیگری داره. بل لا تکون وافیتن به ادراک الوان و طعوم، الوان که از قبیل کیف مبصر هستند و طعوم که از قبیل کیف مذوق هستند، نمیشه بگن یه قوه هم میچشه هم میبینه. چشیدن یه کار دیگری است، دیدن یه کار دیگری است، نمیشه اینا رو به یه قوه نسبت بده. بل لابد لکل جنسن، این بل دیگه بله ترقی نیست، بله اضرابیه. اینجور نیست که اجناس مختلف را بشه به یک فاعل نسبت بدن. پس باید چی بگیم؟ باید بگیم لابد لکل جنسن من قوت علاهده، یعنی هر جنسی از آثار و افعال که میبینیم یک قوه خاصی باید دارش اثبات بکنه. هذا هو الذی اختاره الشیخ و من تبعه. و اذا علمت ان منشأ تعدد القوا ليس شيئا من الوجوه المذكوره فاعلم. این فاصله ای که اینجا گذاشته چیز نامربوطی است، این باید متصل باشه. خب درباره اون چهار وجه که دانستی که اینا رو نمیشه ملاک قرار بدن، حالا بیایم سراغ این وجه پنجم. این وجوه مذکوره ای که میفرمایند یعنی همون وجوه چهارگانه ای که خود شیخ هم رد کرده و ما هم رد کردیم. وقتی دانستی که اون وجوه اربعه گذشته کافی نیست، حالا بیایم سراغ وجه پنجم ببینیم این وجه چجوری. خب دلیل این که شیخ برای هر نوع هر جنسی از اجناس افعال و آثار یک قوه را اثبات کرده چیه؟ ایشون میفرمایند عمده دلیلی که از کلام شیخ و اتباعش استفاده میشه اینه که میگه هر قوهی امر بسیط وحدانی است و از امر بسیط کثیر صادر نمیشه، یعنی استناد کرده به قاعده عدم صدور کثیر از فاعل واحد. اون وقت در بعضی جاها که شما میبینید که افعال کثیری از یک قوه صادر میشه، این گفته در واقع کثرتش بالعرض هست، اون چه از این قوه صادر میشه فعل واحدی است و تکثرش بالعرض. خب به استناد این قاعده که الواحد لا یستر عنه الا الواحد، این قوهی که مثلا ادراک حسی ازش صادر میشه، این اگه ادراک عقلی هم ازش صادر بشه میشه دو نوع صدور، صدور کثیر از واحد. این ویژگیش درک حسیاته. اگه درک عقلیات هم بهش نسبت بدید، این منافات داره با اون قاعده عدم صدور کثیر از واحد. خب سوال میشه که شما اگر دو نوع ادراک، یعنی دو نوع مدرک را دیدید، مثلا سواد و بیاض، این دوتا را میبینیم یه قوه درک میکنه، چرا نمیگید اختلاف نوعی در اینجا منشأ تعدد قوه هست؟ سواد و بیاض اختلاف نوعی دارن، مقتضای اون قاعده این است که دو نوع هم از یک فاعل سر نزنه، چون قوه هر قوهی رو شما بگید این نوع آن واحد. همونطور که اجناس متعدد از جنس واحد صادر نمیشه، انواع متعدد هم از نوع واحد نباید صادر بشه. و حالا که میبینیم سواد و بیاض اینا با هم اختلاف نوعی دارن و هر دو میگید از قوه باصره ادراکشون حاصل میشه، اینجا شیخ جوابی داره که یه مقداری دقیق است. ایشون خیلی این جواب رو یه دستی گرفتن و خیلی ساده برگزار کرد. حاصل جواب شیخ اینه که ادراک و سواد و بیاض یک نوع است، یک نوع ادراک است، مدرک تنوع داره. فرق است بین این که بگیم سواد و بیاض دو نوع اند یا بگیم ادراک و سواد و ادراک و بیاض دو نوع ادراک است. در اینجا یه نوع ادراکه، نوعیت ادراک مبصراته، اونم قوهی که درک میکنه یکی. در واقع رنگ است که چشم درک میکنه. ما وقتی چشم را با اشیایی که قابل رؤیت هستن ملاحظه میکنیم، میبینیم یک امری هست که وقتی نوری یک جایی باشد، همین که روشن باشه، این یک نوع فعل و انفعال بین چشم و اون اشیا حاصل میشه. حالا فعل و انفعال مادی محض نمیخوایم بگیم و در نتیجه به هر حال یک نوع ادراک حاصل میشه که مربوط به این است که نوری به یه چیزی بتابه و ما یک درکی نسبت به اون پیدا کنیم. این عبارت از درک لون. اون چه در اثر نور ظاهر میشه الوان است، این یک حقیقت است، یک نوع ادراک است. اگر میبینیم ادراک و سواد غیر از ادراک و بیاض است، این تعدد در انواعش بلعرض است. سواد و بیاض دو نوع اند، اما ادراک و سواد و بیاض یک نوع است. تعددی که در ادراک و سواد و بیاض داره این بلعرض است. اینجا نمیگیم منشأ این میشه که یه قوه الهی بخواد هر کدام از اینا، چون درک این دو نوع یک نوع درک است. ایشون روی همون تکیه میکنن که مستند شیخ عدم صدور کثیر از واحده، بعد اشکال دو تا اشکال به این استناد ایشون میکنن، مستند ایشون میکنن، میگن اولا این قاعده منحصر است به ذات واجب تبارک و تعالی. الواحد لا یستور عنه الا الواحد، یعنی واحدی که بسیط من جمیع الجهات باشه، و ما در امور نفسانی همچون بسیطی نداریم، هر چیزی تعدد جهات درش هست. اصلا این قاعده جاش اینجا نیست که مرحوم حاجی در پاورقی اشکال میکنن که خود شما به همین قاعده در موارد زیادی استناد کردید، هم در الهیات هم در طبیعیات موارد متعددی خود شما استناد کردید، پس چگونه است که اینجا که میرسه میگید این قاعده منحصر است به ذات واجب؟ به هر حال این یه اشکال است که اصل این قاعده رو شما بی خود اینجا بهش استناد میکنی، این منحصر است به بسیطی که هیچ نحو کثرتی نداشته باشه. و ثانیا نقض میکنه، اگر شما میگید که اختلاف نوعی منشأ این میشه که قوا هم مختلف باشد، یعنی فاعل متعدد میخواد، در اختلاف شخصی هم باید این حرف رو بزن، بگید دو فعل شخصی هم دو فاعل شخصی میخواد. دو فعل اگر اختلاف جنسی داشته باشن دو فاعلی میخواد که اختلاف جنسی داشته باشن، اگر اختلاف نوعی داشته باشن دو فاعلی میخواد که اختلاف به نوع داشته باشن، اگر دو شخص هم باشد پس باید دو تا فاعلی بخوان که اختلاف شخص داشته باشه. خب شما یک سوادی رو الان درک میکنید، یه سوادی هم یک ساعت دیگه درک میکنید، دو تا شخص از سواد است، پس باید دو تا قوه داشته باشید، یه قوهی داشته باشید که این سواد رو درک کند، یه شخص قوه باصره دیگه هم باید داشته باشید که اون سواد رو درک کند. وانو که اینکه ملتزم نیستید، شما میگید یه قوه باصره داریم که همه سوادها بلکه همه رنگها را درک میکنه. اگر ما به این قاعده صحیح باشه و بشه بهش استناد بکنن در چنین مواردی، باید در کثرت‌های شخصی هم شما تعدد قوای شخصیه اثبات کنیم. اینها اشکالاتیه که برای این وجه شیخ فعلا ان المركوز في مدارك المتاخرين من اهل البحث ان الحجه في تعدد القوى عند الحكماء كالشيخ و غيره، این است که چون قوا بسیطند و البسيط لا يستر عنه بالذات الا فعل واحد، مگر اینکه تعددش بلعرض باشه، فاذن القوه الواحده لا يجوز ان يكون مبدا لاكثر من فعل واحد بالقصد الاول. بالقصد الاول که میگن یعنی بالذات، همون تفسیرمون بالذات است که گفتیم ادراک سواد و بیاض واحد است بذات و تعددش بلعرض است. بلقصد اینجا تعبیر کردن جالب نیست، باید بفرمان اصالتا و به تبع، یا بذات و بلعرض مثلا اینجوری باید تعبیر. بل یجوز ذلک بلقصد ثانی و بلعرض، بلعرض است که میگیم ادراک سواد غیر از ادراک بیاض است، ولا بل به ذات این یک ادراک است، یک نوع ادراک است. به تبع اختلاف مدرک هست که میگیم ادراک تفاوت کرده، ولا ادراک یک جور ادراک. مثل ان الابصار انما هو قوه واحده على ادراک اللون، ادراک اللون یک نوع فعل است. ثم ذلک اللون فی نفسه قد یکون سوادا و قد یکون بیاضا، پس مدرک هست که با هم اختلاف داره. یا قوه خیالی، قوه خیالی اون است که صورتی که تجرد محدودی از ماده پیدا کرده و هنوز به حد تجرد عقلی نرسته اونو درک میکنه، این یک کار است، کار تجرید نسبی، تجرید متوسط. تا شیء در عالم ماده هست این محفوف به عوارض مادی است. اگر از عوارض مادی تا یه حدی تجریدش کردیم، نرسه به حد مفهوم کلی، اون تجرید خیالی که دیگه تجرد از مکان خاص و زمان خاص و اینا دیگه نخواد، یه قوه است که اینجور ادراکات رو داره. حالا این ادراکات خودش متنوع است، گاهی مبصر است، گاهی مسموع است، گاهی مذوق است و چیزهای دیگری است. این باعث نمیشه که ادراک چند نوع بشه. این یک نوع ادراک است. مدرک تفاوت میکنه. تفاوت ادراک در اینجا تفاوتی است بالعرض. القوة الخيالية هي التي من شأنها استثبات صورة المجردة عن المادة تجريدا غير بالغ الى حد المعقولية. اون صورتی که تا اندازه تجرید شده ولی هنوز به حد معقولیت نرسیده، اینا ثابت میکنه. ثم يعرض ان تكون تلك الصورة لونا. این که اون صورت تجرید شده چی باشد؟ لون باشد، طعم باشد، رائحه باشد، صوت باشد، حرارت باشد یا چیزی دیگری باشه، این باعث این نمیشه که بگیم این نوع کار دوتاست. این یه نوع تجریده، تعددش بالعرض است، به لحاظ متعلقش. همینطور قوه عاقله اون است که مفاهیم کلی عقلی را درک میکند، این یه نوع کاره. اما اون مفهوم چی باشه؟ فلک باشه، نفس باشه، عقل باشه، نبات باشه، حیوان باشه، این تعدد مدرکات باعث نمیشه که کار ادراک عقلی دو نوع کار باشد. قوه عاقله آن است که ادراک امور بریه از ماده و علاق ماده را به طور کلی میکند، یعنی تجرد تام پیدا کرده باشه. حالا اونی که تجرد تام میشه، یعنی تجرد تام از عوارض مادی خارجی، ممکنه فلک باشه، حیوان باشه، جماد باشه، کیف باشه، کم باشه، وزن باشه، عین باشه یا هر چیزی دیگری از هر مقوله و از هر جنسی و نوعی باشد. این تعددها بالعرضه. این دلیل شیخ است. تا اینجا تقریب دلیل شیخ بود. حالا خود ایشون میفهمد و هادا لیس کما زعموه. این حجت که صدور کثرت از واحد محال است، غیر جاریت الا فی الواحد الحقیقی الذی هو واحد من کل الوجوه و لیس فی القوا کذلک لتضاعف الجهات الامکانیت فیها. و ایضا الدلیل الدال علی ان الواحد بالنوع او الجنس لا یستر عن الا واحد بالنوع او الجنس. این دلیل درباره واحد شخصی هم میاد که الواحد شخصی لا یستر عن الا فعل واحد شخصی. فیلزم ان یکون ان تکون القوه الباصره التي ادركنا بها سوادا غیر از اون قوه باصره باشد که شخص سواد دیگری را باش درک میکنیم. فاذا جوز کون قوه شخصی مبدا لافعال کثیره. شما که اینو قائل نیستید، میگید یه قوه باصره شخصی است که چند تا سواد مختلف به شخص را درک میکنه، پس بگید یه قوه نوعی هم هست که مختلف به نوع را درک میکنه. فليجز صدور الكثير بالنوع عن القوة الواحدة.
وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.